Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
یه شب که اهل بغداد خواب بودن و شهر جامعه سیاه شب به تن کرده بود، عبدالملک غضب کرده ی هارون و رشید با سر و صورت پوشیده و ناشناس به در خونه جعفر برمکی میره. سلام، به ترپند خوش اومدیم. ترپند یعنی چی؟ یعنی ضرب المثل. من مجتبی فراحتم و این قسمت دوم 28مین ترپنده که تو آذر ماه سال 1402 داره ضبط میشه و تو روزهای اول دی ماه سال 1402 منتشر میشه. این قسمت در ادامه قسمت قبلی اومده و اگه قسمت قبلی رو نشنیدین، برای اینکه بیشتر با حال و هوای داستان این قصه آشنا بشین حتما اون قسمت رو گوش بکنین و بعد بیاین سراغ قسمت دوم. قبل از اینکه بریم این قسمت رو شروع بکنیم، اجازه بدیم من یه پادکست بهتون معرفی بکنم. راستش این معرفی رو می‌خواستم نگه دارم واسه آخر اپیزود، ولی دیدم حیفه بعضی آخر اپیزودو گوش نمی‌کنن، همون بهتر که اینجا معرفی بکنم. پادکست مهرنگیز که رضا امیر عزیز این پادکست رو میسازه و به گفته خودش توی این پادکست سرک میکشه به برخی از ویژگی‌های جانوری به نام انسان. خیلی پادکست مفیدیه و بعضی از خصوصیت‌ها و ویژگی‌های رفتاری ما رو از دید تکاملی و فرگشتی بررسی میکنه و باعث میشه که خیلی از ابهامات در ما برطرف بشه. از اونجایی که من توی تمام پادکستام دوست دارم به ریشه مسائل بپردازم، این پادکست هم واسه من خیلی جذابه و با بیان ساده و روونی که داره میدونم به دل شما هم میشینه. یکی از اپیزودهاش هست که با دکتر آریان اکبری در مورد خرافات صحبت کرده که پیشنهاد میکنم با این اپیزود شروع بکنید. درسته که این اپیزود از نظر ساختار با اون یکی اپیزودش متفاوته، ولی پیشنهاد میکنم برای شروع از این اپیزود شروع بکنید. لینک کست باکس این پادکست و لینک فیدش رو توی توضیحات این اپیزود میذارم. امیدوارم که بشنوین، لذت ببرین و استفاده بکنین. خب حالا بریم سراغ ترپند 28م و داستان پشت یک زبانزد ایرانی دیگه. از کیسه خلیفه بخشیدن. اگه یادتون باشه قسمت قبلی ما با 4 شخصیت آشنا شدیم که یکیشون رو همینجوری رها کردیم و بهش نپرداختیم. اون کی بود؟ بله، عبدالملک ابن صالح، یکی از عمرا و بزرگان خاندان بنی عباس. عبدالملک ابن صالح یک انسان فاضل و دانشمند و با خدا و پرهیزکار بود. واقعاً با خدا و پرهیزکار بود، ریاکار نبود. فصاحت و بلاغت بالایی تو کلامش داشت. رفتارش خیلی متین و خاکی و در این حال خیلی هم موقر بود. چشمای خیلی نافذی داشت و کلن وجنات و رفتارش جوری بود که اون هیبت و صلابتش قشنگ همه رو می گرفت. تمام رجال دارالخلافه و حتی خلیفه وقت رو تحت تأثیر می زاشت. هم ازش حساب می برد. از طرفی هم چون خیلی گشاده دست و سخاوتمند بود، به فقرا و مردم خیلی کمک می کرد و حاکم خیلی عادلی هم بود. واسه همین پیش مردم عادی هم عزت و احترام خیلی زیادی داشت. یعنی هم تو دارالخلافه محبوب بود، هم بین مردم. حالا این دوتا شرط کافیه که باعث چی بشه؟ شما بگین. آفرین. باعث میشه که تخریبچی‌های درباری عملیات تخریب و زیرابزنی رو با سرعت هرچه تمام‌تر شروع بکنن و محبوب عادل رو به سزای اعمالش برسونن تا از کرده خود پشیمان بشه. اصلا چه معنی داره یه ژن برتر بنی عباس همه جا محبوب باشه و خرش بره؟ بله، عملیات تخریب با موفقیت انجام میشه و بالاخره مخ هارون الرشید رو میزنن که این عبدالملک با این محبوبیت و نفوذش حتما سودای خلافت به سر داره و خطر کودتا بیخ گوشمونه. حالا خود دانی. هارون هم که حسابی قانع میشه عبدالملک رو احضار میکنه و میگه ای ملعون، ما این همه به تو لطف کردیم که بزنی ناکارمون کنی، نمک میخوری و گاز میگیری؟ که اینجا عبدالملک تصحیح میکنه، میگه اولا نمک میخوری و نمک دون میشکنی درسته سرورم، ثانیاً به همین شب عزیز قسم این چیزا دروغه، این وصله ها به ما نمیچسبه، اصلا ما از اون خانواده هاش نیستیم. ولی هارون دیگه مخش زده شده بود. دیدین دیگه، هارون مخش زده میشه دیگه به خواهر خودش هم رحم نمیکنه، اصلا گوشش بدهکار نبود. چیکار میکنه؟ یه مدت عبدالملک رو از حکومت برکنار میکنه، میندازه زندان. بعدش هم که آزاد میشه تو همون بغداد تو حصر خانگی میمونه، خونه نشین میشه و اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی رو هم بهش نمیده. و از اونجایی که گفتیم عبدالملک خیلی گشاده دست بوده، خیلی فقیر نواز بوده، مدت زیادی طول نمیکشه که کل داراییش رو از دست میده و حسابی قرض و بدهی بالا میاره و سقوط میکنه زیر خط فقر، میره قاطی همون فقرا. بله، همونطور که گفتیم عبدالملک اومد زیر خط فقر، حسابی بدهکار شد و از اونجایی هم که خب کم کسی نبود، یه زمانی واسه خودش شوکت و اعتبار و یه نفوذی داشت. خیلی از مقامدارها و پولدارهای بغداد افتخار میکردن از اینکه بیان به عبدالملک کمک بکنن. ولی خب عبدالملک هم که این عزت و اعتبار رو علکی به دست نیورده بود که، عزت نفس و اون جایگاه شخصیتیش اصلا اجازه نمیداد که بره دست جلوی هر کس و ناکسی دراز بکنه. ولی خب از طرفی هم بدون کمک گرفتن دیگه واقعا ادامه زندگی واسش تقریبا داشت محال میشد. واسه همین یه فکری به سرش زد. تصمیم گرفت بره سراغ بهترین شخص دارالخلافه و از اون کمک بخواد. حالا اگه گفتین اون شخص کی بود؟ آره، اگه قسمت قبلی رو خوب گوش کرده باشین، همه یک صدا میگین جعفر ابن یحیی ابن خالد برمکی. عبدالملک میدونست که این آدم از اونجایی که خون آریایی تو رگاشه و از خطه خونگرم و شهید پرور و مهمان نواز ایرانه و هر کمکی ازش بخواد نمیگه و از اون طرفم شوکت و اعتبار خودش هم لکه‌دار نمیشه اگه از جعفر چیزی بخواد، واسه همین تصمیم میگیره بره پیش جعفر رو ازش درخواست کمک بکنه. یه شب که اهل بغداد خواب بودن و سیاهی شب همه جا سایه انداخته بود، عبدالملک با سر و صورت پوشیده و به صورت ناشناس به در خونه جعفر برمکی میره و از نگهبانها اجازه ملاقات جعفر رو میخواد. از قضا اون شب جعفر برمکی هم با یه تعدادی از دوستان و نزدیکانش خونه فساد بپا کرده بودن. با در و دافای اسمی بغداد بساط عیش و نوش و بزم رقص و طربی ترتیب داده بود. جعفر جان همینطور که در حال گاز زدن به هلویی بود، یهو یکی از پیشخدمتاش میاد میگه سرورم، عبدالملک بیرون خونه است و اذن ورود میخواد. جعفر برمکی یه رفیق نابابی هم به اسم عبدالملک داشت که اتفاقا پایه تمام ضیافت‌ها و کرخوریاش هم بود. الانم که خب نصف شب بوده و وقت عیاشی، فکر میکنه که این عبدالملک همون عبدالملک عیاش است و به خدمتکارش میگه که چرا که نه، بگید بیاد تو، اصلا این جمع بدون داش هم صفایی نداره. خلاصه عبدالملک ابن صالح میاد داخل و جعفر برمکی تا اینو میبینه و میشناسه هسته هلو میپره گلوش و با دستپاچگی فراوان دستور میده فوراً بساط شراب رو از جلوی این پیرمرد با خدا جمع کنن و به مهموناش هم میگه خب دیگه ladies and gentlemen party is over، داریم به لحظات ملکوتی اذان صبح هم نزدیک میشیم، از همه تون التماس دعا دارم. عبدالملک که میبینه بد موقع اومده و باعث شرمندگی و دستپاچگی جعفر شده، با خوشرویی هرچه تمام دستور میده، میگه نوازنده ها بنوازن، ساقی ها هم جام شراب مهمان ها را پر کنن. آقا ما نیومدیم که مزاحم خلوتت بشیم، اومدیم 2 دقیقه خودتو ببینیم بریم. جعفر با دیدن این همه بزرگواری از عبدالملک بیشتر شرمنده میشه. به هر حال عبدالملک اهل اینجور کارها نبوده، واقعا هم نبوده و اینا هم به هر حال یک حکومت اسلامی داشتن دیگه. جعفر وزیر یک حاکم اسلامی بوده، هرچند خود حاکم هم عیاشیش زیاد بوده، ولی علنی که نبوده، اینا در خفا عیاشی میکردن و خب این رفتار عبدالملک واسه اینا خیلی ارزشمند به نظر میاد. به هر حال جعفر بعد یه ساعت دستور میده، میگه بساط شراب و اینا رو جمع بکنن و مهمونا رو هم مرخص بکنن. جعفر خیلی از عبدالملک تشکر میکنه، دست و پاشو میبوسه و بهش میگه از بزرگواری شما خیلی سپاسگزارم. حالا من چجوری میتونم این بزرگواری شما رو جبران کنم؟ هر درخواستی داشته باشی من با جون و دل انجام میدم برات. عبدالملک بعد از یه مقدمه چینی میگه که ببین، میدونی که من چند سالی هست مورد بیمهری خلیفه قرار گرفتم و اون زمانی هم که من دارای منصب بودم ثروت زیادی واسه خودم جمع نکردم و الان 10,000 دینار بدهکارم. عزت نفسم هم اجازه نمیداد از هر کسی طلب کمک کنم، اما اون بزرگ منشی و بخشندگی و خون آریایی که تو رگاته دل منو گرم کرد که من بیام پیش تو. جعفر بدون معطلی میپره وسط حرفش رو، میگه ببین اون 10,000 دینار قرضت رو پرداخت شده بدون، دیگه چی میخوای؟ عبدالملک میگه حالا که قرضم پرداخت شد، برای گذران زندگی نیاز به یک کار آبرومندانه هم دارم. جعفر میگه که ببین 10,000 دینار هم.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
واسه ادامه زندگیت گذاشتیم کنار. دیگه چی میخوای؟ عبدالملک تشکر میکنه و میگه هر چی خواستم برآورده کردی، دیگه جا برای درخواست دیگه ای نمیمونه. ولی جعفر میگه که بابا جان ناز نکن، از قیافت معلومه یه چیز دیگه هم میخوای. اگه درخواست مقام و منزلت و چیزی داری بگو تا واسط انجامش بدم. عبدالملک میگه ببین این آخر عمری من دنبال مقام نیستم، فقط دلم میخواد که جناب خلیفه موافقت بکنه تا به مدینه برم و مابقی عمرم و در کنار مرقد پیامبر بگذرم. جعفرم میگه نگران نباش، از فردا خودت رو والی مدینه بدون، دیگه چی میخوای؟ عبدالملک خندهی میکنه و میگه امان از این خون آریایی و تعارفهای ایرانی شما. جعفرم خندید و گفت حاجی پاشو شلوارتو در بیار بگم واسط پیجامه بیارم. عبدالملک گفت نه جعفر جان، ببین من همینجوری راحتم. جعفرم گفت خب پس بگو درخواست بعدیتم، بگو تعارف نکن. راستش جعفر جان، همونطور که میدونی من بزرگترین فرد خاندان عباسی هستم. پدرم آخرین خلیفه اموی رو توی مصر سرنگون کرد و خدمات خیلی زیادی هم به خلیفه عباسی کرد. یعنی اینو میخوام بگم که من نه تنها ژن خوبم، بلکه از نوع اعلا و مرغوبشم هستم. پس اگه تقاضایی در زمینه وصلت و پیوند زناشویی از خلیفه بکنم توقع زیادی فکر نمی کنم باشه، درسته؟ جعفرم میگه بله درسته. خب پس من آرزو دارم پسرم داماد خلیفه بشه، دختر خلیفه بشه، زن پسرم. جعفر میگه از الان بهت این قول رو میدم که پسرت داماد خلیفه و حاکم مصر میشه. تازه من یه کمک دیگه ایم به پسرت میکنم که بهت نمیگم چیه، ولی قولش رو بهت میدم که اون هم انجام میشه. حله؟ دیگه عبدالملک هم که به منتهای خواسته هاش رسیده بود با صوت سفیر بلبلی، البته از نوع اسلامی و تواشیحش، به خونه برمیگرده.
صوت صفير البلبل هيج قلب الثمن الماء والزهر مع مزار لحظ المقال وانت يا سيدي وسيدي ومولاي فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي وقود ما من فعل هذا الرجل فولولت
دمدمای صبح طبق روال هر روز جعفر به دارالخلافه و پیش هارون الرشید میره. هارون به جعفر میگه که جعفر از چهرت پیداست انگار یه خبرهای مهم میداری. جعفر میگه بله امیر، دیشب بزرگ خاندان عباسی عبدالملک به دیدنم اومد و تا صبح هم جاتون خالی گفتگو کردیم. هارون الرشید که دل خوشی از عبدالملک نداشت عصبانی میشه و اوقات تلخی میکنه، میگه اه بابا این پیرمرد دست سر ما بر نمیداره، ازش چی میخواست؟ بعد جعفر ماجرای شراب و بزن و برقص دیشب رو با جزئیات واسه هارون تعریف میکنه و هارون هم حسابی تحت تاثیر قرار میگیره و برمیگرده میگه که از عبدالملک متقی و پرهیزگار خیلی بعید به نظر میرسید این همه سعه صدر رو جوان مردی نشون بده تو این مورد. خیلی از این حرکتش خوشم آمد، آفرین دمش گرم، هرچی کینه ازش داشتم به کلی از دلم رفت. جعفرم که دید اینجوری تنور داغه سری خمیر رو چسبوند و گفت بله بله واقعا خیلی جوانمردی کردن. بیچاره پیرمرد یک عمر با عزت و شوکت زندگی کرده، ولی حالا ببین آخر عمری یه مبلغ زیادی بدهی بالا آورده و لنگه. هارون گفت عجب، چقدر ناراحت کننده. جعفرم گفت نه سرورم ناراحت نباشید. دستور دادم تمام قرضهایش پرداخت شود. هارون نیمچه خندهی کرد و به شوخی گفت حتما که از جیب خودت بخشیدی. جعفر هم که از اوناش نبود لبخندی زد و گفت اتفاقا همین تصمیم را هم داشتم سرورم، ولی سپس یادم افتاد که عبدالملک عموی خلیفه است، بزرگ خاندان عباسی است و جایز نیست من چنین جسارتی بکنم. پس جسارت نکرده و به ناچار از کیسه خلیفه بخشیدم. هارون هم گفت آفرین شیر مادر حلالت. بعدش جعفر گفت البته می دانید که عبدالملک بسیار گشاده دست و فقیر نواز است. دیدم صلاح نیست که عموی خلیفه بزرگ خاندان بنی عباس دستش چنین تنگ باشد. برای همین مبلغی را هم برای تأمین آیندهش در نظر گرفتم. این بار هم هارون گفت این را که دیگر از کیسه شخصی بخشیده ای درست است؟ جعفر گفت می دانم که شما می خواهید من را به ورطه آزمایش بکشید، ولی جناب خلیفه من از این آزمون هم سربلند بیرون آمدم و جسارت نکرده و باز هم از کیسه خلیفه بخشیدم. هارون که جعفر رو خیلی دوست داشت گفت باشه اینم قبول، ولی به شرطی که دیگه بیش از حد گشاد بازی نکرده باشی. بچه گشاد بازی امروزه یه معنی دیگه داره به معنی تنبلیه که میدونین گشادیش هم به کجا داره اشاره میکنه، ولی کاربرد اصلی گشاد بازی توی ولخرجی و دست و دل بازیه. اگر توی متن‌های ادبی یا جایی اصطلاح گشاد بازی رو دیدین بدونین که به معنی ولخرجیه. آره هارون بهش میگه که باشه همه اینا قبول، ولی امیدوارم که دیگه بیشتر از این گشاد بازی نکرده باشی، دست و دل بازی نکرده باشی. که جعفر جوابش میگه که شما خودتان بهتر میدانید که عبدالملک آفتاب لب بوم است. امروز و فرداست که بوی حلوایش بلند شود. این آخر عمری آرزو داشت که در جوار مرقد پیامبر زندگی کند. وجدانم اجازه نداد که این آرزو را رد کنم و دلش را بشکنم. برای همین گفتم حکومت مدینه را با اجازه شما بدهیم به ایشان تا این آخر عمری به آرزویش برسد. هارون یه خورده فکر کرد و بعدش گفت جعفر بد هم نمیگویی ها. اتفاقا تنها کسی که شرایط و شایستگی این مقام را دارد عبدالملک است. اصلا به نظر من حکومت طائف رو هم بهش اضافه کن. جعفر هم که از خدا خواسته گفت به روی چشم آقا، چشم حتما. یه خورده سکوت بینشون حاکم شد و شروع به میوه خوردن کردن که جعفر یه هلوی انجیری برداشت و نصفش کرد و نصف بزرگر رو داد دست هارون و گفت سرورم اینا خیلی خوشمزه و آب دارن. هارون هم در حالی که داشت هلو رو گاز میزد و با سرش تأیید میکرد در همین حین جعفر گفت عجب هلوی شیرینی، راستی یادم رفت بگم من آخرین آرزویش رو هم بهش وعده دادم. خلیفه همینطور که دست انداخته بود یه موز برداره با تعجب به جعفر نگاه کرد و گفت نکند باز هم از کیسه خلیفه بخشیدی؟ جعفر گفت سرورم موزها به قدری رسیده و شیرین هستند که به عمرتان ندیده اید. بله اتفاقا این مورد را هم به جز از کیسه خلیفه نمیشد بخشید. والا عبدالملک به عنوان بزرگ خاندان عباسی آرزو داشت که فرزندش به افتخار دامادی خلیفه و امیرالمومنین نائل شود. من هم با اعتمادی که از شما نسبت به خودم سراغ داشتم این وصلت را تبریک گفتم و چون شایسته نبود داماد خلیفه مقام پایینی داشته باشد، حکومت مصر را هم به داماد خلیفه دادم. سرورم، از این پرتقال ها هم میل بکنید، بسیار ملس و روح نواز است. هارون که هنوز موز قبلی تو دستش خوش شده بود یه خورده سکوت کرد و بعدش گفت: جعفر، میدونی که خیلی واسه من عزیزی، پس تا همینجا هرچی وعده از جانب من و کیسه من دادی رو قبول میکنم. فقط لطفاً پاشو برو این وعده هات رو سریعتر عمل کن تا درخواست دیگه ای نیومده درم پشت سرت ببن. جعفر هم سریع از جاش بلند شد و دست خلیفه رو بوسید و گفت: سرورم، من برای اینکه داماد خلیفه از هر نظر جایگاه والایی داشته باشد دستور دادم که مبلغ 140 هزار میلیارد کمک هزینه برای واردات دمنوش به داماد خلیفه اهدا شود. با اجازتون من مرخص میشم. هارون فریاد زد: چقدر؟ جعفر گفت: 140 هزار میلیارد. هارون گفت: میلیارد چیست؟ این چقدر می شود؟ جعفر گفت: مبلغ زیادی نیست، 140 هست که جلویش 12 عدد صفر دارد. هارون گفت: من تا به حال چنین مبلغی در کیسه ام نداشتم. جعفر، این مبلغ را از کجا بخشیده ای؟ جعفر هم لبخندی زد و گفت: قربانت شوم، نگران نباشید، این یکی را از کیسه مسلمین و از بیت المال بخشیدم. چیزی که شنیدین قسمت دوم و آخر ترپند 28 بود. خیلی ممنونم که در کنارمون هستین، خیلی ممنونم که حمایت میکنین. قسمت قبلی گفتم، باز هم میگم، من شروع کردم ترپند رو به صورت منظم سعی میکنم که کار بکنم، منتشر بکنم. توی این مرحله خیلی خیلی نیاز دارم به کمک های شما که انرژی بگیرم، انگیزه بگیرم و بتونم این کار رو به صورت مستمر ادامه بدم. این کمک ها چه مادی باشه چه معنوی باشه خیلی تأثیر گذاره. لینک حمایت مالی هم توی توضیحات هر قسمت هست. باز هم فراخوان میدم به کسانی که میتونن توی ساخت پادکست کنارم باشن. توی هر قسمتی از مراحل ساخت به جز گویندگی و روایتگری میتونین بیاین همکاری بکنین، مخصوصا بخش شبکه های اجتماعی و سوشال مدیا. اگر علاقه دارین به این همکاری، از طریق راه های ارتباطیمون که تو توضیحات هر اپیزود هست با من ارتباط بگیریم. ممنونم از مینا بختیاری که در انتخاب این اپیزود و تحقیقات اولیه به من خیلی کمک کرد. دم همتون گرم. روز و شبتون خوش. ترپند، پادکستی از دنیای ضرب المثل.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.